بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه هشتم، چهارشنبه دوم دی 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر وقتی مقدمه المیزان رو داشتیم میخوندیم، دیدیم اولین بحثی که چون مطرح کرد یک بیانی در باب تفسیر داشت به این شکل: تفسیر و بیان و معان الآیات القرآنیه و کشف ان مقاصدها و مدالیلها. این بیان رو ایشون مطرح کرده. ما بر اساس این در جلسه قبل ابتداعاً بیان لغوی تفسیر رو مطرح کردیم که به چه معناست عرض کردیم. خلاصه و محصل بحث اینه: خواه مغلوب باشه، خواه از تفسیر گرفته شده باشه، به معنای توضیح و ایضاح، تشریح و شرح کردن، کشف و آشکارسازی و اظهار و تبیین و بیان و از این دست تعابیری که هست. ولو اینکه فی الجمله تمام اینها رو میتونیم از هم یک نوع امتیاز بدیم و یک نوع امتیاز هم دارم، ولی همینجور که عرض کردم، یعنی یک نوع شرح بلاز لغوی، تفسیر به معنای شرح کردن، بیان کردن، توضیح دادن، آشکار ساختن، از این دست تعابیر که خب توضیح دادیم دیگه، بازی بر نگردیم. اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحی یعنی تفسیر و علم تفسیر که میگن دقیقا به چی اشاره داره؟ از یک جهت خیلی واضحه، علم تفسیر یعنی علمی که میاد در باب آیات قرآن داره به شرح و بررسی مینشینه. این رو فی الجمله میفهمیم، ولی دقیقا چه تعبیری باید کرد؟ این بحث نوعا در بسیاری از مقدمه های تفسیری که نگاشته شده، تفاسیری که داریم، بسیاری از اینا در علامه طباطبایی همینجا ایشون یه بیانی الان از تفسیر ارائه داد. مجمول بیان رو نگاه کنید، مثلا مجمول بیان تو فن ثالث مجمع یه بحثی داره. بسیاری از تفاسیر شما نگاه کنید اینجوریه، نمیگم همه تفاسیر، بسیاری از تفاسیر از همین بحث تفسیر و فرقش با تعویل و از این دست مسائل رو خیلی دارن، همشون دارن بررسی میکنن. لذا این نیست که موجود نباشه به این معنی که مثلا ما داریم چیز جدیدی انجام میدیم، نه، وجود داره و میشه بحثشو کرد. در این زمینه کتاب زرکشی که البرهان فی علوم القرآن که ایشون تو قرن هشتم هستن، 794 به رحمت خدا رفتن، این کتاب برای نوع بحث‌های علوم قرآنی موحد، الحمدلله الان که این نرم افزار مشکات الانوار اومده همه اینها رو میتونید یک جا داشته باشید دیگه، خیالتون جمع، یعنی احتیاج نیست خریدن خیلی از این کتاب‌ها و این کتاب‌ها رو جمع کردن. من می‌خوام بگم یعنی اگر می‌خواد یه مشکات الانوار بگیرید توش هست، نرم افزارش هست. خب حالا یکی همین البرهان فی علوم القرآن هست که مال زرکشی هست که در این زمینه محل اعتناس. یکی هم اتقان سیوتی، الاتقان سیوتی که اینها تو این زمینه به یک بحثی برداختن که در نوان جلد دوم کتاباشون اومده به اسم فرق تفسیر و تعویل، یا فی معرفت تفسیر و تعویل عنوان دادن. و تقریبا تمام حالا بگم خوب نیست، عمده تلاش هایی که تو این زمینه شده که در مقدمه های تفاسیر مفسران آمده یا در تبیین بسیاری از لغتدانان قدر آمده، اینا رو آوردن جمع کردن. تعویل به چه معناست، تفسیر به چه معناست، بابی رو باز کردن، هم زرکشی و هم به اصطلاح سیوتی، هر دو. دیگران هم هستن، این دو تا رو به عنوان محور قرار میدیم، میگیم به خاطر اینکه خیلی اعتنا میکنن در علوم قرآنی در هست. زرکشی در جلد دوم از کتابشون، کتاب البرهان فی علوم القرآن، صفحه 285، و سیوتی در جلد دوم صفحه 427. اینا که عرض میکنم از همون در مفزار مشکات الانوار، یعنی من کتاب اتقان رو ندارم، فارسیشی دیگه به من هدیه کرد، اما فارسیشی دیگه استفادهشون نمی کنیم، از اونجا آدرس نمیدم. حالا از همه که یعنی از این نرم افزار که میگم آدرس میدم، طبق همون نرم افزار این بحث رو کردن. من اونجا توضیحاتیست، من نمیخوام وارد واقعش چیزی به اسم تفسیر ریشه داره، حتی در متون روایی ما انشاءالله عرض خواهم که بعضی که این بحث رو پایان بردم، باید بگم از این علم تفسیر و کاری که در تفسیر انجام میشه چه عناوینی در آیات و روایات آمده، انشاءالله میرسیم. ولی الان من فقط میخوام بستر تاریخ رو میگم، میخوام بگم ریشه داره لفظ تفسیر در قرآن. اون تفسیری که آمده، یک بار آمده، احسن و تفسیر را عرض کردیم، لغویه، یعنی اون فضای اصطلاحی رو پوشش نمیده، هرچند بعضی یه حرفایی دارم، ولی کلا اینجوریه. در روایات چرا لفظ تفسیر آمده؟ من انشاءالله اصلا من فسر القرآن برعیه برای چی کار میکنه؟ بحث عنوان ادبیات تفسیر، اصلا رسول الله داره میفرمان من فسر القرآن، یعنی تفسیر قرآن برعی نباید، اما تفسیر قرآن درست باید انجام داد. واضحه اینا، انشاءالله میارم بحث شد وقت شده. خواهم بگم از یک جهت لفظ تفسیر و علم تفسیر به معنای اصطلاحیش از همون آغاز فی الجمله وجود داشت، ولی کم کم دیگه اصلا علم تفسیر اینقدر رسمی شده، الان مثل علم فقه، علم اصول، اینجوری رسمی اصلا خیلی راحت میشه عنوان رو گفت، الان دیگه مستقر به تمام معناست با هر جهت. و واقعش تو همون زمینه، تو قرآن وقتی لفظ تعویل هم آمده، ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، که آمده اونم یک باب واسعی رو باز کرده، حالا الان قصد ورود ندارم، و واقعا هم بحث‌های فراوانی داره برای خودش که الان قصد ورود نیست. این باعث شد خیلی از بحث‌ها شکل گرفت که تعویل چیه، تفسیر چیه، و آیا یکسانه. بعضی ها گفتن اصلا کتاب در کتاب‌های لغت، می‌خوام اینو بگم اگر اینجا آدرس میدم شما می رجوع می‌کنید، این بستر‌های تاریخی که در بحث تعویل و تفسیر روی میده رو باید توجه کنید. یعنی لفظ تعویل رو گاهی میگن رد احد المحتملین، نمیدونم به چه از این توضیحات میدن، مواظب باشید. اینها نوعاً دارن بسترهایی که این لفظ بعدها پیدا مون، انشاءالله بعدا عرض میکنم آیا تعویل در قرآن اینجوری هست یا نه، اونا بحث میکنیم. ولی الان به عنوان شروع میخوام بگم آنچه اینجا آدرس میدم شما رجوع میکنید توجه داشته باشید، بسیاری از اینها انذاری است که برای افراد شکل میگیره، بعدا باید ببینیم آیا درست یا نه. ولی این علم تفسیر شناخته شده، چند بیان ازش شده، یک بیانی که از راغب اصفهانی در مقدمه جامع التفاسیرش آمده، یا جامع التفاسیر عنوان داده شده، جامع التفاسیر در اون مقدمه آمده، بیانی داره ایشون که یک بیان رسمی خوبیست برای تفسیر، حقیقت تفسیر چیه، شرح اصطلاح تفسیر. ایشون اینجوری تعریف میکنه، اعلم، حالا بذارید من پس قبلش یه توضیح هم بدم. راغب ابتدا اینجوری میگه التفسیر اعم من التعویل، تفسیر اعم از تعویله، و اکثر استعمالهی فی الالفاظ، اکثر استعمالش تو الفاظ و مفرداتها، مفردات قرآن هست، و اکثر استعمال تعویل فی المعانی و الجمل. ابتدا یه همچه فرق داره، خود این تعبیر اکثری که به کار میبره التفات داره، میخواد بگه من که گفتم تفسیر اهم از تعویل، یعنی هر چی که تعویلم هست میگیره، ولی اکثر استعمالات کجا رفته؟ اکثر استعمال تفسیر رفته تو الفاظ و مفردات، و اکثر استعمال تعویل رفته تو معانی، اونجا الفاظ بود اینجا معانی، اونجا بود مفردات اینجا جمل. دقت میکنید؟ یعنی تو تعویل بیشتر اکثر استعمالات در خود جمله است، که این جمله چه معنایی داره، چه کار میخواد بکنه، چی میخواد بگه. سوال مفردات نیست، تفسیر عمدتاً به مفردات. این تعبیر اکثر استعمال میکنه ولی خودش قائل چی؟ تفسیر اعم از تعبیر. خب حالا که این رو فعل جمله میدونیم از راغب، راغب اینجوری گفته: اعلم ان التفسیر فی عرف العلماء کشف معان القرآن و بیان المراد اعم من ان یکون به حسب لفظ المشکل و غیره و به حسب المعنى الظاهر و غیره. این رو انتخاب کردم چون اصلا همینجا دعواها داره شروع میشم، یه حرفی که میزنه خیلی از بحثا میتونه پیش بیاد. تفسیر در عرف علما، در عرف علما یعنی چی؟ یعنی اصطلاحی دیگه، صحبت لغت نیست. تفسیر در عرف علما کشف معانی القرآن، یعنی میخواد معانی قرآن رو مشخص کنه، تک تک معانی، صمد بشه معناست، احد بشه معناست و هر تعبیر دیگری که اومده. کشف معانی قرآن و بیان مراد، بیان مراد خداوند از این آیات. حالا این بیان مراد، کشف معانی، عمدتاً آدم احساس میکنه بیشتر برمیگرده به الفاظ قرآن و برخی از کاربردهای ساختاری نحوی، به لحاظ اینکه این معنای به لحاظ ساختاری نحوی چی میشه، معانی اینجوری دقت میکنه. و بیان مراد نه، اصلا ببینیم مراد خدا از این آیه چیه، چی میخواد بگه مثلا. حالا بیان مراد که گفتید، تفسیر که اینجوری دارید الان معنا میکنید، حتما باید لفظ مشکل رو فقط باشه، که بعضی وقتا تفسیر قرآن یعنی چی؟ فقط مشکل، الفاظ مشکل رو بیان کنید، این میشه تفسیر. میگه اعم من ان یکون به حسب لفظ مشکل و غیر مشکل، چه لفظ مشکل باشه چه غیر مشکل. اینجا الان ناظر است به ادعی که تفسیر چیکار کردن، گفتن فقط بیان الفاظ مشکل قرآنه. یه تعبیر رو میشنویم میبینیم این اصلا نمیتونیم دقیقا بفهمیم معناش چیه، باید تفسیری بشه. اینجا ایشون میگه نه اینجوری، و به حسب معنا ظاهر و غیر ظاهر، یعنی چی؟ خواه بخواد معنای ظاهر باشه غیر ظاهر. این معنای ظاهر و غیر ظاهر چند جور معنا کردن، بعضی گفتن معنای ظاهر یعنی خیلی واضح، غیر ظاهر یعنی خیلی واضح نیست ولی همون روند ظهورگیری طی میشه، بعضی گفتن نه یعنی روند ظهورگیری طی نمیشود. حالا هر کسی جوری گفت، ولی به هر ترتیب ایشون خواست بگه غیر از معنای ظاهر باید به معنای غیر ظاهر هم توجه کنه. بنده اون فایده‌ای که تو این تعریف میبینم یک چیزه، اون مسئله اصلی اینه، بیان مراد خدا از آیات، بیان مراد. درسته صحبت کشف معانی الالفاظ هم میشه، من که معتقدم اینجوری باید بگیم بیان مراد خدا، که لازمش این که تک تک الفاظ هم درست کنید و مراد خدا رو به دستم بیاری، اونم پاورجاست، اونم لوازم بحثه. گرچه بعضی موقع تفسیر انقدر غلیظ شده در این زمینه که اصلا میشه الفاظ قرآن رو حل کنید و معانی الفاظ درست کنید میشه تفسیر، ولی واقعش علم تفسیر قراره بگه خدا از این آیه چه چیزی، چه پیامی برای ما داشته، چه پیامی رو به ما داده. دقت میکنید؟ بیان مراد. این نکته‌ای که ایشون گفته به نظر من خیلی پرفایده است. بله طبیعی است ما باید اولا کشف معانی الفاظ رو بکنیم، سپس مراد رو به دست بیاریم، اون بیان مراد ما رو به اونجا میکشونه. پس طبیعتا تفسیر باید به خود الفاظ و خود آنچه در اونجا میگذره توضیح در مورد اونجا میگذره باید توضیح داد، تبیین کرد، به دست آورد، بعد رسید به مراد. لذا بعضی از آقایون مثل جناب آقای رجبی دیدم در این تفسیر قرآن که دارند، روش تفسیر قرآن آقای رجبی، ایشون این معانی القرآن رو گفته، یعنی این احتمال رو دادن، تقویت کردن که بیان مراد استعمالی، مراد استعمالی، مراد جدی رو حتما شنیدیم. مراد استعمالی یعنی از لفظ چی میفهمیم و هنوز کار نداریم که اون گوینده آیا این رو به این معنا به کار برد یا نه، ازش چی میفهمیم مراد استعمالی. امون بر ترتیب کشف معانی آیات، من که معتقدم لفظ معانی که گفته میشه باید اونقدر گستردش گرفت، هر آنچه که به لحاظ صرفی، نحوی، ساختاری، ادبی، چیزهایی که بشه به اصطلاح پرتو افکنی میکنه که ما بتونیم این ساختار رو بفهمیم، آیا از این ساختار مثلا حصر در میاد نمیاد اینا. اما مرادش دیگه بحث بعدی است که باید کرد که دقیقاً چی میخواست خدا بگه. واضح است. حالا به هر ترتیب تمام اون چه که ما برای رسیدن به مراد نیازمندیم پیش از این که به مراد برسیم باید ببینیم این الفاظی که اینجا به کار رفته به لحاظ صرفیش، به لحاظ نحویش، به لحاظ لغتش، به لحاظ مباحث بلاغیش ببینیم چی در میاد فی الجمله. این کارها لازمه به اصطلاح ورود در فهم مراد، و الا اصلش مرکز ثقل به نظرم چیه؟ هر زمینه مرکز ثقل اون مراد خداوند سبحان از آیات مراد. مراد ببینیم چی گفته. انشاءالله بحثایی از بدر عرض میکنم، آیا ما باید مؤلف محور باشیم؟ در بحثای هرمنوتیک گفته میشه و الا لفظ مؤلف اینجا مدامد خدا نباید تعبیر کنه، ولی خب اونجا بحثی که دارم مؤلف محور باید باشیم یا نه انشاءالله توضیح میدم. ولی اساساً اساس کار تفسیر اینه که بالاخره این پیام خدا رو به ما برسونه که چی میخواد بگه، بیان مراده، که این خود لوازمی داره. لوازم تمام آنچه که مراحل پیش از به اصطلاح بیان مراده، ولو بیان لغت باشه، کارهای صرفی ویژه باشه، کارهای نحوی و ساختاری ویژه باشه، کارهای حتی بلاغی ویژه باشه، برای اینکه بتونیم از مجموعه زمین سازی کنیم به یه نتیجه برسیم. دقت میکنید؟ و بلکه بله حالا باشه اینا میرسیم هنوز اول کار. آره بذارید میرسیم. حالا هم اتفاقا میخوام همین زمینه های بحث ها پیش میرسیم الان بذارید اینو شروع کنم. واضح شد؟ پس بحث اصلی فهم مراد خداست. یعنی خدا چی تقصیر چی خواسته، چی خواسته؟ این نکته اول که به نظرم از این جهت خوبه که حتی گفته لزومی نداره لفظ مشکل حتما باشه بگیم تفسیر، بیان به حسب لفظ مشکل باشه و غیرش، خواه خود معنای ظاهر باشه یا نباشه. من میخوام ولو وضوح اولیه داره وضوح ثانویه نداره، ولی وضوح ثانویه هم که میرسیم میبینیم مراد خداست، بلکه وضوح هزارم هم برسیم ببینیم مراد خداست، میگه مراد خداست، خدا خواسته دیگه. مهم برای ما رسیدن به اینجاست. خب به نظر من این تفسیر، این بیان، این توضیح، این تحلیل علم تفسیر یا تفسیر بیان خوبیست، یعنی برای آغاز این بیان خوبیست. خود زرکشی اینجوری گفته و هو علمون یفهم بهی کتاب الله، و هو علم یفهم بهی کتاب الله تعالی المنزل علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بیان و معانی و استخراج و احکامه به حکمه. تعبیری که خود زرگشی داره بعد از اینکه این رو از اصفهانی نقل کرد، یعنی از راغب اصفهانی نقل کرد، این که عرض میکنم راغب اصفهانی نقل کرده، هم زرگشی تو جلد دوم از البرهانش صفحه 285 گفته و هم اتقان سیوتی رو نگاه کنید جلد دوم صفحه 427 این مطلب رو آوردن. حالا بیان زرکشی اینه، اینجا باز دقت کنید، علمیست که به وسیله او کتاب الله فهم می شود. یادتون باشه لفظ فهم هم از اوناییست که ما بعدا باید بهش بپردازیم، فهم، تأویل، اینها می رسیم. و هو علمان یفهم بهی کتاب الله تعالی المنزل، این تعبیر رو آورده، می خواد بگه اختصاصا قرآن مجید ما این کاری کرده، یعنی تفسیری که ما میگیم چیه؟ فهم کتاب الله، نه مطلق کتاب الله، کتاب الله آخری که داریم که چیه؟ قرآنه، کتاب الله تعالی که منزل است بر رسول، بر نبیش رسول الله. خب پس اولا فهمه و بیان معانیش هست، معانیش چیه و استخراج، حتی استخراج هم آورده، استخراج احکام و حکم، احکام اون دستورات، حکم تمام معارف، تمام دستورات اخلاقی، اینا همه رو میگیر. دقت میکنید؟ احکام و حکم. پس به تعبیری قرار بیان معانی هم بکنه و پس از اون چیکار کنه؟ استخراج احکام هم بکنه، فهم هم بکنه. اینجا هم نگاه کنید، من قرار نیست که ردی بکنم، قرار نیست چون لزومی نداره به رد کردن آیا تمام این مسئله درسته، ولی به نظرم اون نکته و لطفی که وجود داره، چرا دارم این کار رو میکنم؟ میخوام دنبال یک چیزم، خود این آقایون بزرگان ما که اومدن این معانی رو کردن خودشون التفات دارن، یک مغزی داره که از همون مهم، مغزش فهم پیام خداست و بیان این پیام، بیان این پیام رو تبیه چی کرده؟ استخراج احکامه و حکمه. بسیار خوب، همین بیان معانیش بکنیم. اتفاقا بیان معانی رو نوعاً اینا میگن به خاطر اینکه درست کنن که اون الفاظ، اون ساختارها و هر کدوم دارن چی حرف میزنن. بسیار خوب، اینا همه خوب، ولی اجالتا اصلش یه فهم پیام و بیان این پیام، یعنی مراد خدا رو دست یافتن و توضیح دادن.
این
بله، آقای رجبی همین مسئله روش رو مطرح کردن، میرسیم الان آیست آیست. نه روش رو باید گفت هر آن گونه که مجازیم، نه آن گونه که فقط این با هم بدیم محاوره های، حالا میرسیم الان که هنوز نرسیم. میخوام اصل نکته ببینید، ما برای این تعبیری فهم پیامه، من بخوام خوب بگم فهم پیام به درستی، خوب این تعبیر، فهم پیام خدا به درستی، یعنی واقعا اون چی که خدا گفته رو بفهمیم. خب این روند منضبط روشی خواهد داشت، روش هایی که مقبوله رو باید عنوان داد، هر روشی نه، روشی که بشه رسید، روش درست، به ویژه اگر برسیم اون آیات روایات من فسر القرآن به رأیه که اونجا داره، حتی به واقع هم برسه از راهش نرفته باشه پذیرفته نیست. دقت میکنید؟ میرسیم توضیح میدیم. حالا میرسیم، بذارید ذره ذره، من میخوام حالا از تعریف هایی شروع کنم که رسمی است، یواش یواش بذارید حالا ما بریم جلو ببینیم چی در میاد. اگر این بحث تمام شد مطلبیمون، من خدمتتون هستم. اینا که عرض میکنم بیشتر برای اینه که از یه جایی پا رو یه جایی محکم بذاریم که واقعا همین باشه، بعد حالا هر چی میخواید اضافه کنید بکنید، یعنی خلاف فضای رسمی حرکت نکردیم، مثلا داریم همون حرفا رو میزنیم، نقطهشو گرفتیم، فقط با یه دلایلی باید یه فکری کرد، مثلا داریم میکنیم، میرسیم امروز از آغاز. اون چی که اینجا هم هست باز همینه، به نظر من عمدتاً همون تعبیر بیان مراد خدا که گفته میشه، یعنی رسیدن به اونی که خدا میخواد بگه، واقعاً چی خواست بگه، این واقعاً چی خواست بگه، طبیعتاً خودش یه روش ویژه‌ای رو برای ما طلب خواهد کرد، خواهم گفت. اما بیان علامه طباطبایی، این شد دوتا. بیان علامه طباطبایی اینجوریه: و هو بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها. اگه دقت کنید نزدیک است به اون دو بیان قبلی که عرض کرده. چی میخواد بگه جناب علامه طباطبایی؟ معانی آیات رو باید به دست آورد، عرض کرده معانی اون فضای پیش از مراد چی هست؟ تمام آنچه که در لغت، در صرف، در نحو، در بلاغت و مشابه آن نیازمندیم که بتونیم بگیم این آیه الان به لحاظ معانی چیه. بعضیا بیان معانی آیات رو میگن یعنی همین فقط لغت، من در عرضم فقط لغت نیست، هر آنچه که کمک میکنه بحث لغت نیست، بلکه الان بحث ساختاره، این مبتدا و خبر به شکل ویژه است، این سبک گفتن حصر ایجاد میکنه. واضح است دارم چه ارز میکنم؟ ایاک نعبد یک نوع حصر توش هست، به چه دلیل؟ توضیحی که به لحاظ لغت میده. واضح است دارم چه ارز میکنم؟ اینا ما میگیم بیان معانی آیات. بیان معانی یعنی از همه ابزارهای شناخته شده ای که معمولا میشه رسید به چی؟ معنای یک آیه که چجوری میشه؟ رسمیاً نحو است، صرف است، بلاغت است، لغت است، هر چی که هست. گذشتن جز میکنم. اینو میگم بیان معان آیات قرآن و کشف از مقاصدها و مدالیلها. بعضی از سروران بین مقاصد و مدالیل فرق گذاشتن. جناب آقای رجبی تو این کتاب، آدرس هم میخواد خدمتتون بدم، ایشون صفحه 11 و 12 روش تفسیر قرآن، ایشون حالا من اسم میبرم بخاطر اینکه جزء کتاب‌هایی است که در این زمینه امروزه نگاشته شده و میشه به سرعت بهش دست یافت و اینا رو دارن. ایشون بیانش اینه که به نظر میرسه مقاصد غیر از مدالیله، بیان ایشون و توضیحی داده و بعد خودشون هم میگن نمیشه به زرس قاطع گفت علامه رو میگه، ولی ظاهرا باید اینجوری باشه. مدالیل میشه مراد خدا، تعبیر میکنه بیان معان الآیات القرآنیه میشه مراد استعمالی، اون مدالیل میشه مراد جدی، مقاصد میگیم از مجموع بالاخره چی میشود فهمید، یعنی بین مراد جدی و مقاصد مدالیل و مقاصد باز فرق گذاشت. توضیح هم دادن، مثالی هم زدن که او در اون مثال بعد از اینکه آیاتی در مثلا در باب ملائکه هست صفحه 12 چون این توضیح رو میده در صفحه 11 و 12 برای مثال در آیات ناظر به ویژگی‌های بهشت و جهنم یا ملائکه مفسر باید ابتدا مفاهیم واژگان به عبارت ها، من عرض کردم مفاهیم واژگان عبارت ها ما باید مفصل تر بگیم، همون توضیح بدیم را در زبان عربی به کاربرد عرفی زمان نزول روشن سازد، در مرحله دوم به کشف این نکته برسد که آیا خداوند نیز این واژه ها و عبارت ها همان معانی را مد نظر داشته که میشه مراد و مدالیل. سوم در پی یافتن این موضوع باشه که هدف خداوند از بیان این ویژگی‌ها چیست، برای چی خدا این بیان ویژگی‌ها کرده در مورد مثلا ملائکه، مقاصد رو اینجوری گیر، یعنی مثل یک پله بعد از مراد جدی دقت می‌کنید گویا این شکلیه. ولی به گمان بنده بیان علامه طباطبایی مقاصد و مدالیل یک معنا داره، یعنی رسیدن به مراد حق. مراد حق انقدر واسعه که این مقاصدی که شما هم میگید جزء بمونه، یعنی اینا که شما هم میگید جزء همون مدالیله، دقت میکنید. ما وقتی در مورد خدا میبینیم، خدا در مورد ملائکه داره صحبت میکنه و اصلی همین ملائکه میخواد بگه من دارم شما رو تدبیر میکنم، چیزی از دست من در نمیره، شما اگر چی میکنید نامه عملتون رو این ملائکه دارم مثلا میلیسن، خب مقاصدشه انوان شما مقاصد میدید، اینا همه جزء مدالیل ما حساب میکنیم. یعنی به تعبیری دو مخرجش نکنه، ببیشه این که علامه اول گفت مقاصد بعد گفت مدالیل، نه یعنی اول گفت مدالیل و بعد گفت مقاصد، که اون سبکی که شما بیان کرده چیه؟ اول معانی، دوم مدالیل، سوم مقاصده. این سبک اصلا نیست، یعنی مقاصد و مدالیل به یک چیه اشاره ده، به اون چیه؟ مراد خدا و اون چی که خدا خواست بگوید. پس مخرج اول بیان معانی است که ببینیم چیه، پس از اون باید چیکار کنیم؟ کشف، تعبیر عادی هم بکاره اون رو بیان، دومی را عنوان داد کشف، بیان معانی آیات، یعنی باید بگیم از نظر ساختاری نحوی، از نظر صرفی، از نظر لغوی، از نظر نمیدونم بلاغی به چه چیزی رسیدیم، اون بیانه. بعد از اون کشف مدالی، یعنی برسیم به مراد، چون مراد در دل این معانی، در دل این به اصطلاح الفاظی که به کار برده وجود داره، بعد میگیم کشفش میکنیم. عنوان کشف مطابق است با اون معنایی که از چی کردیم؟ معنای لغوی تفسیر کردیم. معنای لغوی تفسیر گفتیم کشف، آشکارسازی، نمیدونم توضیح، تبیین، تشریح. و کشف مقاصد خدا و تعبیر دیگه هم باز باید همینجا، مقاصد خدا آنگونه که هست منظورشون همیشه و طبیعتاً روش میخواد، روش هم علامه اینجا اتفاقاً این بحثو کرده که بگه روش درست چیه، روش قرآن به قرآن از راه ظهورگیری است، توضیحی است که علامه میدن تو این بحثای که خاص خودشون. خب این هم اگر نگاه کنید باز صحبت چیه؟ مقاصد و مدالیل خداست، مدالیل آیات هست که خدا چه قصد کرده از این آیات، واضح است هم چرز بکنم، یعنی رسیدن به مراد خدا، واضح است صحبت اینه. ما دسته ای از امور رو از سوی خدا، دسته ای از آیات رو از سوی خدا میابین که خدا به وسیله این آیات خواست چیزی را به ما بگوید. چه چیز را خواست به ما بگوید؟ اون پیام موجودی در دل این آیات، اون مقاصد و مدالیل موجود در دل این آیات، دنبال چیه؟ در واقع تفسیر دنبال کشف مراد خداست از این آیات. دقت میکنیم مدالیل رو میگه، مدالیل نه به عنوان مدالیل، ما فقط میخوام نه مراد از این، مرادی که مرادی که خدا از این آیات دارد، دقت کنید نکته اینه، مراد خدا تأکید میکنم، یعنی ما باید بگیم خدا چی خواست از ما در دل این آیات، چی پیامی رو، چه پیامی رو خواست به ما بده، چه پیام معرفتی خواست بده، چه پیام احکامی خواست بده، چه پیام اخلاقی ما، چه پیام به اصطلاح دستوری و سلوکی می‌خواست بده، هر چی که هست، هر چی که هست، هر چه باشه، واضح است دنبال اون پیام. این هم بیان علامه طباطبایی که اگر دقت کنید مقاصد و مدالی رو ما الان توضیح دادیم، به یک معناست همونی که عرض کردم، یعنی رسیدن به مراد آیات، تو آیات مدلولش چیه، مفاد موجود درش چیه، محتوای در درون او چیه، اینا رو میگه به حسب مراد جدی حضرت حق. ایشون هم از بیان علامه اون قسمت بیان معانی رو گرفته مراد استعمالی، قسمت دوم گرفته مراد جدی. باز اینجا هم که این سه قسمش کرد باز تردید دارن که دقیقا علامه میگن یعنی، ولی ظاهر بیان علامه اینه که مقاصد و مدالب یکی. این شد سه تا بیان. بنده هم میخوام یه بیان رو اضافه کنم، هیچ فرقی با اینا نداره، فقط میخوام تأکیدهایی رو داشته باشیم. در واقع تفسیر شرح مراد خداست از آیات به گونه‌ای که بشود به خدا استناد داد. این به گونه برای روش آوردم، تأکید بکنم، به گونه‌ای که بشود به خدا استناد داد. یعنی به تعبیری من که میگم مراد خداست، همچون من در آوردی بگم مراد خداست، این نه، به گونه، گونه هم که میگم دارم به اصطلاح غلیظترش میکنم. اجازه بدید من قبل از اینکه اینو توضیح بدم، بیانی که آقای رجبی داشتن، آقای رجبی میگم من یک بیانی دارم توش یک روش رو هم باید افزود، اون که علامه گفت توش روش نیست. من معتقدم بیان علامه اصلا این تفسیر رو این گونه معنا کرد که برسه به بحث روشش، روشم تفسیر قرآن مقام و ظهورگیری، این راه رو تو خود بیان علامه آمد، ولی ایشون میگه تو بیان تفسیر روش نیامد، اما بهتر است این گونه گفت. حالا من بیان ایشون رو نمیخوام، فقط روشش که ایشون اضافه کرده رو میخوام اینجا ایشون عنوان داده رو بیارم. ایشون تعبیر میکنه بیان تفسیر در صفحه 12 مفاد استعمالی آیات قرآن و کشف مراد خداوند و مقاصد الهی از آن، که بین مراد و مقاصد میخواد فاصله بندازه با همون تفسیری کرده، بر مبنای قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره اولایی. باز از دارم چی از میکنم که اگر این شد میشه به عنوان امر پذیرفته شده. یعنی در واقع روشی که الان دیدن چیه؟ بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره اقلایی، یعنی ظهورگیری و اون دسته بحثی که وجود بنده ازم اینه، این عنوانی که داده ناکافه. بعد با همین مسئله ایراد میگیرن به بیان مفردات راغب، که راغب بیان اصفهانی در جامعه التفاسیر چی گفته؟ گفته که خواه ظاهر باشه خواه ظاهر نباشه، تعبیر اینجوری، خب این مواردی که باطنی هست که اصلا جزء تفسیر نمیاد، و اگر این باشه، حالا که جزء تفسیر نمیاد، این نباید تفسیر اینجوری گفته بشه که هم ظاهر و هم باطن، این اشکال رو کردن. و به لحاظ روشی ما باید از راه روش ظهورگیری بریم، لابد اون کار ما باطنی از راه ظهورگیری نرفته. حالا توضیحاتی دارن، بیاناتی دارن، خودتون رجوع کن. چیزی که من الان برام مهمه اینه، ما باید بگیم بیان مراد خدا آن گونه که بشاید به خدا استناد داد. دقت کنید چی از بکنم. مثلا امیرالمؤمنین اگر بخواهد بیانی بکنه تفسیره، ما این رو تفسیر میدونیم، ولو از راهی نیست که ما این راه های شناخته شده ما هم باشه، هیچ کار نداره، ولی واقعا میشاید استناد داد، چون به جایی رسیده که مراد خدا را آنگونه که هست میتونه بیابه. واضح است دارم چه عرض میکنم، گرچه بنده بعدن عرض خواهم کرد، بنده به این مقدار اکتفا نمی کنم که فقط در مورد اهل بیت باشه، بعدن توضیح میدم. هر آنگونه که بشود به خدا استناد داد، بشود استناد داد، اگر بشود به خدا استناد داد، استناد حقیقی داد، استناد نفس الامری داد، چون چیزی خوبی، معمولا امر محاوره عقلایی و ادبیات عرب از اون اموری است که میشود به خدا استناد داد. واضح است؟ اون توضیحاتی که در بحث علم اصول داده میشه که چرا ظهورگیری رو ما میتونیم به خدا نسبت بدیم، دقت میکنید؟ اون بحثایی است که ما انشالله در جاش خواهیم داشت. پس من این رو نتیجه بگیرم، پایان عرایزم باشه، الان خلاصه باشه، انشالله باید بعدا توضیح دم. شرح مراد خدا از آیات آن گونه که بشود به خدا استناد داد، این به لحاظ روشی آن گونه که بشود به طور نفس الامری به خدا استناد داد. به طور نفس الامری که میگم یعنی به طور واقعی بشود، ما مبرر داشته باشیم یا یک یا بیش از مبرر، گاهی مبرر و اقل مبرر و حجیت در فضای اصولی داریم کافیه، و بلکه بیش از اون هم گاهی است. گاهی است واقعا به مغز یک پیام رسیده شده، وقتی مغز یک پیام رسیده شده به شکل نفس الامری اونم کافیه. پس به هر گونه که بشود به خدا استناد داد و در این استناد خودش احساس نکنه داره تخطی میکنه از آنچه که خدا میخواهد بگوید. دقت میکنه اولا اینه، البته توضیحی داره عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد اینا توضیح میده، توضیح میده.
اون چیزی که شما فرمودی شد بین مدلول و مقاصد، ظاهرا فرق رو بذاریم، یعنی ما اون چیزی که تو اصول اراده استعمالی میدونیم یه اراده جدیه میدونیم، ولی یه سری پیام‌هایی هم هستش که
ما به عنوان مفاهیم مثلا میدونیم. بله ما قائلیم.
ولی خب این بعضی از پیام‌هایی که شما فرمودید ذیل این میگنجه، نه ذیل اراده.
اشکال نداره، میخوام بیان علام گفت مقاصد و مدلول به چی اشاره داره.
میتونه به این اشاره داشته باشه،
بوده اصلش مقاصد و مدالی به یک بنا بکنه، ولی انقدر آن میگه که اون مفاهیم رو هم میگیره. خواستم اینو بگم، باز از دارم چیز رو میکنم، من دنبال اینم. یعنی چی؟ اگر اون نهلی که ایشون میگه باشه، باید میگفت کشف مدالیل ها و مقاصد ها، نه مقاصد ها و مدالیل ها. باز از دارم چیز رو میکنم،
از ترتیبش پایدیسه.
من اصلا مقاصد و مدالیل به یک معنا هست، چیزی که وجود داره یه نکته هست. من میگم یعنی اینقدر که خودش ایشون هم گفت یعنی ظهوری نداره، احتمالی داره. به من بگید میگم مثلا مراد که گفته میشه، مقاصد گفته میشه، یعنی همه پیام های تو در تو، پی پی در پی، هر چی باشه همه رو میگه، کاری به اونا نداره.
علامه که مراد نداره، علامه مراد میگه
عنوان عنوان مدالی
مقصد
یعنی چی؟
مقصد
ما قصد خداوند، ما قصد خداوند از آیات میشه مراد خدا.
من میگم بحث روی الفاظ اینجا تو تعریف میگیم این لفظ چرا آورد. اگه ما گفتیم الان گفتیم خوب مراد مراد خوب همه رو میگه،
خب
اما وقتی ما میگیم یه مقصد آورد، یه مدلول آورده،
خب ببینید
الان متکلم حکیمه، اینجا هم جای
تفسیری اتفاقا به نظر من اینجا
جای توضیح و تفسیر نیست، تفصیل نیست، جایی که وقتی میخوایم تعریف کنیم
بذارید من یه توضیح بدم. هیچ وقت دیدید ما میگیم تبیین و تشریح، شما چرا اینجوری گفتید؟ تبیین و تشریح چرا
میگید؟
یه دقیقه بارا بیاد، میخوام اون نکته رو بگم، میخوام بگم نکته اصلیش اینه، علامه خواست بگه اون چیزهایی که عنوان میدیم، همه آنچه که تو قرآن میشود از قرآن فهمید رو میگه مقاصد، و همه اونها رو میگه مدالیلش. یعنی نمیخواد یه مدلولی مثلا مدلول فقط استفاده اون مراد اول واسه استم چی از بکنم. فقط چرا این کار رو کرد؟ خواست اون فضایی که ما معمولا میگیم تبیین و تشریح، چرا اینجوری عنوان میدی تبیین و تشریح؟ یعنی که کنار هم قرار میده خودشو توضیح میده هم دیگه. خب میگم این اگر بود باید میگفت مدلول مدالیل ها و مقاصد ها،
ترتیب بالاخره قابل استدلال نیست، از باب اهمیت مقاصد رو بر مدالیل مقدم.
اگر از باب
اهمیت
از باب
مقاصد از مدالیل
کی گفته؟ و از طرفی اگه اینم میگید اهمیت داره، شما وقتی مقاصد رو گفتید توش مدالیل هم هست دیگه، چرا مقاصد هم اینجوری است؟ کی گفته؟ و کی هم گفته که مقاصد رو اصلا گفتن یعنی آنی که بعد از مراد جدی است؟ این از کجا؟ مقاصد خیلی عامه، مقاصد خیلی عامه، خوبه؟ شامل مراد هم میشه، مدالیل هم میشه، شامل بالتر میشه. اتمام هم دارم همین میگه، میگه مقاصد اینقدر عامه که شما اصلا مدالیلی که شما مراد جدی معنا میکنید جزء مقاصده. واسه استم چه میگم؟
جزمه، ولی خب چرا تصریح کرد؟
خب خوب شد.
به خدا اهمیت اونم هم.
ثبت مطلب. ایشون چیکار می‌خواد بکنه؟ مقاصد می‌خواد بگه بعد از مراد جدی. من خب غلطه دیگه، نمیشه.
این نکته که آخر که فرمودید برای ورود مثلا فلسفه، بحث مثل فلسفه و عرفان و اینا هست.
فقط فلسفه و عرفان
منظورم که این دست
تفاسیر باطنی.
تفاسیر باطنی و خود جزمش واقعا تفسیر
مقبولیت
اینا رد می‌کنن. ولی جالبم میدونی چیه؟ حالا برسیم به روایات و آیات توی زمینه، اصلا غیر این غیر این حرف هست، حرف ها چیه؟
معیار تو این چیه؟ مثلا پس می دیه ادهی مثلا بگه ما به این رسیدیم، ما چیزی که تو تفسیر میخوام بالاخره باید بین الاذهانی باشه، یعنی بشه بهش مهاجه کرد.
بله ما الان راه میدیم ان شاء الله برسیم راه میدیم،
همینا رو میگیم دیگه. ما هنوز اولش ان
شاء الله هم توضیح میدیم تو مسئله که به مر واقع میرسیم، بعد مسئله چیزش هم حل کنیم دیگه.
ما برای معصوم که احتیاج به حرفا
نداریم، معصوم که نداریم چی بگه
بالاخره اونجا رو اولا قبول کنید تا بعدا من برنامه بعدی رو طی کنم.
معصوم از لفظش بهم دارن تبدیل.
بله
میگن اون تحویلی که شما میگین اصلا نیست.
بله
اونو میبرن رو ظاهر باستون.
بله من این رو توضیح
معصوم هم اینطور از
بله. بله بله اصلا من نه حالا میگم ایشالا همه توضیح
اینجا اهم از اجتهادی و حالا مثلا بگیم مثلا تقلیدی به معنا که
به دلیل دیگه ما باید توضیح بدیم. ببینید ما واقعش اگر بگیم لا یمسو الا المتحرم اینو چجور معنا بکنم؟ فکر بکنم آیه خودش میگید، خود این آیون اونجا رزدم یه لای مسئول المتحرون
میشه
مراتب گله بودم لای مسئول المتحرون دیگه اون کتاب مکنون روی اونا درک میکنه. اینو کجا باید قرار بده؟ مثلا به هم بزنیم اینو بزنیم کنار که بزنید کنار، یعنی خود قرآن میگید من میگم مجازه، شما بگو مجاز نیست. یه فکر کنید البته برای اینکه یک انضباط باشه شیعه داره
نه میگم شما قبول دارین که ما یه مرتبه هم هست که مثلا به جهت عادی یعنی معصوم فقط بهش راه داره،
یه مراحلی از این هاست که مراحل نهایی است مال معصومه و الا یه دسته از مراحل هست که دیگران هم راه دارن. چند
درسته نه، ولی اون مراحل که معصوم فقط بهش راه داره ما دیگه باید فقط از جهت استناد بپذیریم، یعنی میگیم معصوم اینجوری گفته تفسیر اینجوری آیه رو تفسیر کردن و ما هم حجت داریم که
به نظر من اینجوری نیست. اکثر اونجوری که گفته اصلا میشه توضیح داد چرا گفت.
حالا اون مرحله
خب همین دیگه، این کارو کردن بلای سر خودشون در آوردن بعد گرفتار میشن.
قبول اون که بلنه.
خب چرا خود معصوم که راه میده شیوه میده میگه اینجوری عمل کنید، چرا ما راه میده؟
نه هدفون بستن نبود.
خب من خواستم یواش یواش دیگه الان منم نمیخوش کار بکنم. خب ببینید کشف مراد باید کرد، باهاش معیار کشف مراده به نحوی که استناد درست باشه و واقعا پذیرفته باشه یه استناد، نه یعنی حالا من در آوردی این کار انجام بشه. من به نظرم سلمان بهتر میفهمه از ما. چرا بگیم سلمان نمیفهمه؟ سلمان عالم اهل بیت، چرا نمیفهمه؟ چرا جلوشو میگیرید؟ قراره که یه فکری بکنیم دیگه. به من بگید الان مثلا به ما برخی از آیاتی که تو این سو هست میدن که انا ارسلنا الرياح لواقع، ما خیلی خوب میفهمیم ما بادها رو داریم میفرستیم، ما داریم نمیدونم چه میکنیم، اینا هم خوب خوب میفهمیم. حالا مثل سلمانی که رفته نمیدونم بحث ملائکه رو میبینی، اینا بعد در مورد ملائکه یکی میبینی آره دیگه همینی ما خود میدونم همینجوری که ما اینجا میفهمیم.
اون روش که سلمان میفهمه با اون روش که ما میفهمیم یکی؟
نه خیلی نه خیلی فرق داره.
مثلا این ضابطه من داره.
بله بله بله, بله. باید مشخص کنم شیوهی بدیم برای عموم، شیوهی برای اهل. شیوهی برای اهل رو نباید انکار کرد که بگو هست. چرا بنده خدایی اومده بود به اصطلاح داشت بحث رو از یه منظر دیگه، اینا میگن از راه شهود رسیدن، اینا از راه عقل رسیدن، اونجوری نیست. مثلا فهم از آیه درست باشه. حالا میگم اینا توضیح میدم، میگم مطلبی هم داشته باشم برای جلسه بعد. بله بله
همین عبارت
بله لفظ مطابق
اینجا رو سید بحث کیف آورده خواجه تو بحث
آره